بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. خب ما به اواخر سوره صاد رسیدیم. در این آیه که دو آیه مونده به آخر سوره صاد بود که فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا، ما بحث مفصلی کردیم و توضیح دادیم که چطور در مورد نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم زبان قرآن و احکام خدا با سایر انبیا علیهم السلام متفاوت شد و علت این تفاوت چه بود. در ادامه همون خداوند تبارک و تعالی بعد از قل ما اسألكم علیه من اجر، ببخشید قل لا اسألكم علیه اجرا نبود، قل ما اسألكم علیه من اجر آیه 86 می‌فرماید و ما انا من المتکلفین، یعنی قل ما انا من المتکلفین، قل ما اسألكم علیه من اجر، این یه مطلب که حالا اون مفصل توضیح دادیم. فرمود بگو که من اجر نمیخوام. قل ما انا من المتکلفین یعنی چی؟ بگو من اجبار نمیخوام بکنم. ان هو الا ذکر للعالمین، این یه یاداوریه، من اجباری نمیخوام بکنم، تکلف نمیخوام باشه، من به زور نمیخوام بگم شما یه کاری رو بکنید یا قبول کنید. البته ولتعلمن نبعه بعدهین، شما بعد یه زمانی دیر یا زود حقانیت مطلب من رو میفهمید، حداقل بعد مرگ دیگه میبینید دیگه. اذا ماتوا انتبهوا. ولی ما انا من المتکلفین، من نمیخوام الزامی بکنم. قل ما اسألكم علیه من اجر، بگو من اجر نمیخوام، این یه مطلبه. دو، قل ما انا من المتکلفین، من الزام نمی کنم. یعنی اگه من دارم به شما میگم که آقا بیایید به ما بپیوندید، راه حق اینه که آیات قبل داره هی اشاره میکنه به داستان خلقت آدم، داستان انبیاء گذشته، داستان های دیگه تا اون قبلش ابتدای سوره که پیغمبر دعوت میکنه، اینا زیر بار نمیرن، پس خداوند به پیغمبر دلداری میده، ناراحت نشو. بعد آخر سوره خدا به پیغمبر میفرماد شما به اینا بگو، بگو ما انا من المتکلفین، من که زور کنم، ان هو الا ذکر للعالمین، ما فقط میخوایم یادآوری کنیم، آخر انا هدیناه السبیل، ما راهو نشون میدیم، اما شاکرن و اما کفورا. البته لتعلمن نبعه بعدهین، بالاخره نتیجه شو میبینید، اینجوری نیست که همینطوری بی حساب نیست، ولی ما اجباری در کار نیست، ما فقط به شما داریم میگیم آقا اینه، خواستی بپذیر نخواستی نپذیر، مطلب اینه دیگه. حالا شما گوش ندادی چوبشو خودت میخوری. لتعلمن نبعه بعدهین، شما بعد از یه زمانی این نتیجهشو خواهید دید. خب این مطلب که ما انا من المتکلفین، این مطلب که مثلا حالا جای دیگه لا اکراه فی الدین، این مطلب که مثلا انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، خب یه توجیه اینه که علامه طباطبایی رضوان الله علیه میکنه، میگه آقا اینا ناظرن به عالم تکوین نه عالم تشریع. یعنی وقتی میفرماد لا اکراه فی الدین، میخواد بگه در عالم واقع دین امر اکراهی نیست، چون عقیده قابل اصلا الزام نیست که، عقیده یه امر درونیه، به زور که نمیشه کسی رو وادار به یه عقیدهی کرد. چیزی شما که نمیتونید بفهمید واقعا آخر عقیدش چیه، که عقیده یه امر درونی شخصیه. اگر این باشه ما انا من المتکلفین، یعنی من نمیخوام زور کنم مثلا، یعنی نمیتونم، مقصود اینه ما انا من المتکلفین، مثل اون لا اکراه فی الدین بنابراین تفسیر علامه، نه اینکه میشه و ما نمی کنیم، مثلا نمیشه لا اکراه فی الدین، یعنی اصلا اکراه در دین جا نداره، امکان نداره. خب امکان نداره، خب ما معنا نداره که ما بخوایم شما رو اکراه کنیم، چون امکان نداره. اینه میخواد بگه یا نه؟ حالا این یه تفسیر، این برش از علامه طباطبایی رضوان الله علیه، یه تفسیرم اون برش که مثلا مخالفین اسلام میکنن، میگن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اول با زبون خوش و نرم و توصیه و نمیدونم اینا اومد، این که آقا ما انا من المتکلفین، این که لا اکراه فی الدین، با اینا اومد که آقا زوری نیستا. بعد وقتی که یواش یواش مرید پیدا کرد، بعد خب اونا حالا تفسیرشون اینجوریه دیگه، اونا که پیغمبر مثلا شخصیت الهی و مثلا وحیان وحی و اینا که نمیدونن، میگن وقتی مرید پیدا کرد و کم کم قدرت پیدا کرد و اینا، یه دفعه ادبیاتش عوض شد، بگیرید و ببندید و بکشید و اقتلوهم حتی لا تکون فتنه، و ایفه دفعه عوض شد. حالا دیگه زورش زیاد شده بود، اون موقع که ضعیف بود همش لا اکراه بود و ما انا من المتکلفین و اینا، وقتی زورش خب اینم تفسیر این وریا، که این تفسیر اون نگاه بدبینانه به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، که البته ساحت اون بزرگوار مبرای از اینجور تفسیرهاست، اونا حالا با اون نگاه خودشون این حرفا رو میزنن. ولی واقعیت قضیه چیه؟ ما انا من المتکلفین که خدا اینجا فرموده، بگو قل ما انا من المتکلفین، من که نمیخوام کسی رو اجبار کنم، این داستان چیه؟ حیف که، یا ای کاش که این آیه این ایام ما بهش نمی رسیدیم، چون این ایام که یه بحثای دیگری توی سطح کشور مطرحه، من چون همیشه از این نوع بحثا اجتناب می کنم، چون در کشور ما به حمد الله و المنه همه چیز خیلی سری رنگ یه رنگ خاص، حالا بهش میگن سیاسی، سیاسی نمیشه گفت، جناحی پیدا میکنه، بعد دو طرف دعوا دیگه هیچ کس گوش نمیده، فقط میگن آقا این به نفع این جناح نیست پس ما مخالفیم، به نفع این جناح هست پس ما موافقیم، حب و شی یومی و یسم، نه گوش میدن نه میبینن هیچی، فقط همینطوری فلانی گفته بی خود گفته، و حال چی گفته من میدونم یه چه مزخرفی میگه، اون یکی گفته درست گفته، چی گفته نه اون هرچی میگه درست میگه، مثل همون استدلال که آقا ابن عربی در فتوحات مثلا 20 جلدی در تفسیر مثلا آیه تطهیر اشتباه کرده، پس کل مطالب ابن عربی باطله. اگه این استدلال اینجوریه دیگه هیچی، سنگ رو سنگ نمونه، ابن عربی هزاران مطلب زیبا بسیار بسیار دقیق داره، بالا غلط هم گفته، مگه هر کی هرچی میگه درست میگه؟ مگه اینا معصومن؟ فقط الاسمت لمن اسمه الله غیر معصوم، به تعبیر جناب آقای حسن زاده میفرمود کشف و شهود غیر معصوم غیر معصومه، کشف و شهودش، با اینکه در کشف و شهود علم علم حضوری میشه نه علم حصولی، میگه ولی چون این میخواد دوباره اینو بگه تبدیلش کنه به حصول، اینجا ممکنه اشتباه میکنه، اینجا ممکنه خطا میکنه. ابن عربی یک شخصیت فوق العاده عجیبیه. آثار ابن عربی راهگشای بسیاری از اندیشمندان در طول تاریخ بوده، ولی این معناش نیست که هرچی گفته درسته. منم مثل آقای حسنزاده یا آقای جوادی حفظهم الله معتقد نیستم ابن عربی شیعه دو آتشه بوده تقیه میکرده. من معتقد نیستم. ابن عربی من معتقدم ظاهرا سنیه، حالا هرچی اینا آیون بفرمان استادان من هستن بزرگوارن، ولی سنی. اما این استدلال که پس فلانی سنیه پس هرچی گفته باطله، فلانی شیعه هرچی گفته درسته، این هم غلطه. آقا مگه هرچی سنیه هرچی میگه غلطه، هرچی هم شیعه هرچی میگه درسته؟ اینجوری که نیست که. بله ما نمیگم عقیدش درسته یا عقیدش غلطه، اون بحث دیگه است. ما شیعه ایم، هرچی هم غیر شیعه باشه عقیدتا غلطه، ولی معناش این نیست که اینطوری باشه بس چی ما از علمای غیر شیعه اصلا هیچی عکس نکنیم، فیزیک و ریاضی و طب و هیچی، چون اینا دیگه عقیدهشون باطله. اینجوری که نیست که آقا، اصلا خود علمای ما اینجوری بودن. علامه حلی میرفت شاگردی علمای اهل سنت میکرد، برای چی؟ دیوانه بود، عقلش کم بود، بلد کمتر از ما بلد بود. اینجوری که نیست. خودمون دیگه اینا استفاده میکردن، نه اینکه حالا شما بگی آقا اینا میرفتن یاد بگیرن بزنن حساب اونا رو برسن. نه آقا، فقه و اینا با اینا توسعه دادن. هم شیخ طوسی فقه شیعه رو با استفاده از فقه سنی توسعه داد، هم علامه حلی. اصول بله ما میگیم درستم هست، اصلش رو ائمه علیهم السلام حضرات معصومین ابداع کردن. بعضی از اصحاب ائمه کسانی بودن که در این زمینه کار کردن، رساله نوشتن، ولی بالاخره کتاب شافعی خیلی مهم بود. اصلا بسیاری از مباحث رو او ایجاد کرد، ترک کرد و بعد بقیه بهش پرداختن. اینکه نقش اونا رو که ما نمیخوام حالا هر چی، ما این مسخره است به نظر من که ما هی بخوایم ثابت کنیم همه کارو مثلا ما کردیم، هیچ کی دیگه کاری نکردیم. یعنی چی آقا؟ دنیا که اینجوری بوده که همه کارو تو یکی کرده باشی هیچ کی دیگه نکرده باشه؟ تو این پیغمبرام هم چه ادعایی نداشتن که همه کارو ما کردیم؟ شما از پیغمبرا بالاتر ادعا میکنید. بنابراین این استدلالا ببینید، باید هر مطلبی، این که گفتن انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال، همش به منقل نگاه نکنید که همش نگاهتون به منقله، این برای اینه که آقا شما یاد بگیرید این که فرمودن که شما گوش بدید، بعد اونی که بهتره انتخاب بکنید. یعنی اگه قرار بود از همه اول بگه آقا من میدونم این چه چرتی میگه بس گوش ندین، خب این دیگه معنا نداره که فیت تبع اون احسنه. بنابراین حالا من حالا رفتم به یه حاشیه دیگه، زیادی شد این، چون شرایط یه مقدار شرایط بدیه، من اصلا نگرانم که بخوام این آیه رو یه مقداری بیشتر توضیح بدم، چون الان بلا فاصله یه عده فکر میکنم من از این میخوام دفاع کنم، یه عده فکر میکنم من میخوام فلانی رو علیهش صحبت کنم، اینا بر علیه اون، ما بر علیه من. من اصلا به این و اون کار ندارم. من بگم اسلام چی میگه، حالا شما هر دعوایی دارید با هم دیگه داشته باشید، ما به کسی کاری نداریم. ما نظر خود بسم الله الرحمن الرحیم. نه اون چهار پنج دقیقه منافات نداره، ولی میگه در عالم تشریع اکراه هست. بله گفت میشه گفت، ولی هست گفت اون میشه رو ایشون نه، این نکته که ایشون میگه برای حل این مشکله که شما میگه اکراه نی، پس چطور در شریعت اکراه هست؟ میگه این اکراه تشریعیه، اون نفی اکراه تکوینی، اصلا تنافی نداره با هم دیگه. اون میگه در تکوین اکراه نیست، این میگه در تشریع اکراه هست، چه ربطی با هم دیگه داره؟ حالا اون بعد توضیح میدیم، ولی اون میخواد ایشون این معضل رو حل کنه، نمیخواد بگه ضرورتاً اکراه هست در تشریع، میخواد بگه شما نمیتونی از این نتیجه بگیری که ضرورتاً در تشریع اکراه نیست. فوقش میخواد بگه اون اکراهی که در شریعت هم هست منافاتی با این نداره ها، این در یه زمینه یه، اون یه در یه زمینه دیگه است اصلا. اون میگه آقا این میگه در عقیده، ببینید علامه میگه این در عقیده میگه که شما اکراهی نیست، ولی اگه شما مثلا حالا فتواتون این بود، همین فتوای مشهور که هر کسی مسلمانه از اسلام خارج بشه حکمش مثلا قتل پای مشهور که ارتداد اینجوری معنا میکنن، ما اینجوری نمیگیم، البته بحث ارتداد رو قبلا کردیم، ولی فتوای مشهور علامه میگه این منافات نداره، اون میگه آقا دین اکراهی نیست، بله، یعنی اون الان عقیدش اگر مثلا از اسلام برگشته نمیشه به زور مسلمونش کرد، ولی این میگه حالا که مسلمون شده بودی و مثلا پدر مادرت مسلمون بود، مثلا اسلامت ان فطرتن بود نه اسلامت ان ملتن، و حالا برگشتی مجازاتت اینه که بکشمه، ما میکشمه، ما کار نداریم به این حرفا. میگه شما میگه این تشریع اون تکوینه، اون میگه اکراهی نیست، بله، این میگه اینو بکش. حالا چرا؟ اون که نمیشه عقیدشو با اینو عوض کرد. میگه کاری به این نداریم. مثلا خب شعار خواسته این کارو بکنه برای اینکه دیگران به این راحتی تغییر عقیده ندن. شعار خواسته این کارو بکنه، اون بحث ابراز، یا مثلا ما میگیم هر کسی عقیدشو عوض کنه و ابراز بکنه حکم براش هست. و الا اگه ابراز نکنه فقط امر درونی باشه حکم براش ثابت نمیشه. خب نه، یعنی میخوام بگیم آخه اونجا حالا بله دیگه، از این اشکالات. ببینید این من میدونم آقای فلان عقیدش اینه، آیا به استناد این که من میدونم، ما در بحث جزایی قائلیم که علم قاضی حجته، من میدونم عقیدش اینه، منم میدونم که منم مجتهد جامع الشرایطم و مجتهد جامع الشرایط خو حق داره حد جاری بکنه، من حق دارم اینو بکشم؟ بگیم اینو حق نداری، چون موضوع جواز قتل صرف تغییر عقیده نیست، ابراز عقیده هم هست. بحثش اونجاست، بحث ثبوتیه، این بحث اثباتی که نیست. حالا بگذاریم.